در این بود که آیا تفسیری که بعضی در رابطه با شبهه محصوره و غیر محصوره داده اند، این تفسیر صحیح هست یا خیر؟ واضح است که قبل از این که ما در رابطه با حکم شبهه غیر محصوره وارد بحث بشیم، بهتر است که اولا تعیین و تشخیص شبهه محصوره از غیر محصوره روشن بشود که ضابط این که یک شبهه محصوره باشد با غیر محصوره چیست، اونگاه سراغ حکم شبهه غیر محصوره در محل بحث بره. در رابطه با ضابط این که یک شبهه محصوره نامیده بشود یا غیر محصوره، بین بزرگان اختلاف است و هر کسی یک ضابطی بیان کرده است. مرحوم میرزای نایینی رضوان الله علیه بیانی دارند، مرحوم حاج آرزای همدانی رضوان الله علیه فرمایش دیگری دارند، در بین متأخرین هم همینطور اختلاف زیادی است. اقوال رو بنده نخواستم احصا کنم که همه اقوال نقل کنم، ولی به برخی از اون اقوال اشاره میکنیم که تقریبا هیچ کدوم اونها خالی از اشکال ایراد نیست. یک ضابط مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در این مقام بیان فرمودند که فرمایش ایشان این است که میزان در تشخیص شبهه محصور از غیر محصوره این است که شبهه غیر محصوره عبارت است از شبهه‌ای که احتمال وجود تکلیف در هر یک از اطراف به عنوان یک احتمال موهومی باشد به لحاظ کثرت اطراف. خب واضح است که هر قدر طرف علم دایره او مضیق باشد، احتمال این که تکلیف در اون طرف باشد بیشتر است، و اگر توسعه پیدا کند، شما وقتی اشاره کنید به هر یک از این طرف قهرن احتمال ضعیف می شد. مثلا فرض کنیم ما یک ظرف متنجس اگر مردد بین دو ظرف باشد، چند درصد احتمال می دید که این نجس در این ظرف سمت راست مثلا باشد؟ ممکنه 50%. اگر 3 ظرف شد، احتمال این که نجس در این ظرف مشارون الیه باشد یک مقداری کم می شود، مثلا میشه 45%. 4 شد میشه 40. 50 شد ممکنه بشه چی؟ 10%. 100 ظرف بشه ممکنه احتمال برسد به 5%، تا جایی که ممکنه 1% اصلا بگه. پس به هر نسبتی که دایره علم اجمالی سعه پیدا بکند در رابطه با هر فردی از افرادی که در اطراف علم اجمالی قرار دارد و به عنوان معلوم به اجمال ما هست، احتمال وجود حرام در اون فرد تقلیل پیدا می کند، و اگر اطراف اینچنین نباشد کسی، پس ضابط تعیین شبهه محصوره از نظر فرمایش مرحوم شیخ این است که اگر احتمال در طرفی موهوم شد این میشه شبهه غیر محصوره، و اگر نه اطراف علم اینچنین نباشد که موهوم باشد، ما احتمال زیاد میدیم، زیاد نه به عنوان این که مثلا 90%، نه، یعنی احتمال معتدن به هست این مقدار، اینجا میفرمای شبهه میشود محصوره. خب بر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه چندین اشکال شد. یک اشکال مرحوم میرزای نائینی در اینجا فرمودن با اون این است که ایشا بفهمان وهم مراتب متعدده دارد، یک مرتبه خاصی ندارد، و این در حقیقت احاله به امر مجهول هست که اگر طرف علم موهوم بود می شود به اصطلاح شبهه غیر محصوره، و اگر موهوم نباشد شبهه شبهه محصوره است. این احاله به یک امر مجهول است، چه اینکه وهم داره یک حد خاص و یک حد معینی نیست که ما بگیم اگر این معنا درش محقق شد می شود غیر محصوره و اگر نبود می شود محصوره. لذا می فهمد کدوم مرتبه از مراتب مراد شما هست. خب این اشکال مرحوم میرزای نائینی رو میشه جواب داد و اون این است که خب میزان اگر سه عنوان وهم شد دیگه فرق نمی کند، میخواد پایین ترین درجه وهم باشد یا بالاترین درجه وهم باشد. برای بالاترین درجه وهم قهرن از شک متضاد طرفین پایین تر است. این دیگه به امر مجهول نیست، وهم معنای او معلوم هست. کثرت مراتب یا به هر حال تعدد مراتب هیچ ضرری ندارد و موجب این که احاله به یک امر مجهول مطلق وهم رو معیار قرار بدید، نه اینکه بگین حتما یک مرتبه خاصه ای. این قابل جوابه. پس این اشکال خیلی اشکال مهمی بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه نیست. اشکال دومی در اینجا وجود دارد و اون اینه که ما مکرر عرض کردیم این مطلب در لابلای مباحث گذشته که این که گفته می شود اطراف علم اجمالی در شبهات به هر حال تحریمیه منجز هست، نگفتیم که در البته در واجب هم همینه، در واجب مردد بین چند امر مانند حرام مردد بین چند چیز فرقی ندارد که این اطراف همه از نظر احتمال متساوی باشند یا اینکه نه بین اینها اختلاف باشد. اگر یک طرف احتمال قوت وجود حرام در او داده بشود که به طبع طرف مقابل او موهوم می شود، اینجا نمیگیم که علم اجمالی منجز نیست. مثلا فرض کنین دو تا ظرف فرض کردم، یکی از این دو متنجس است، مایه موجود در او یکی متنجسه، ما 80% یا 90% بگید آقا در این ظرف مثلا سفید داره او هست این مایه متنجس، 10% احتمال میدیم در اون دیگری باشد. علم اجمالی منجز میزانی نیست که اون طرفی که مظنون هست ما حرام رو در او قرار بدیم و اون طرف موهوم رو بگیم جایز الارتکاب است و مکلف بتواند مرتکب او بشود، نه چنین حرفی نیست. پس موهوم بودن طرف از نظر احتمال مکلف مانع از تنجز حکم و مانع از منجزیت علم اجمالی نیست. پس علم اجمالی منجز است نسبت به تکلیف، اهم از این که اطراف معلوم بالاجمال ما به لحاظ احتمال مکلف متساوی باشند یا مختلف و متفاوت، یکی موهوم باشد و دیگری طرف دیگر مظنون. پس بنابراین این که شما فرمودین موهوم بودن ملاک غیر محصور بودن هست، این نقض می شود به این که در همون موردی که شبه محصوره هست دو طرف دیگه بیشتر ندارد. ممکن است یک طرف مظنون باشد از نظر احتمال وجود حرام در او و طرف دیگر قهرن می شود موهوم. خب در نتیجه اگر میزان غیر محصوره بودن این باشد که احتمال وقوع حرام در او موهوم باشد، اینجا الان احتمال وقوع حرام در این طرف دوم موهوم است، با اینکه قطعا این شبهه شبهه محصوره است نه غیر محصوره. این اشکال در حقیقت نقضی است که تعریف شما مانع اغیار نیست، اعتراض ندارد و اون چه که غیر محصوره هست را شما ضابطی که بیان کردی شامل حال شبهه محصوره هم می شود. اشکال سومی در اینجا هست و اون این است که البته دقت بفرمایید این اشکال هم قابل جوابه و اون جواب اینه که در عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه یک کلمه وجود داشت که اگر چون کلام بزرگان رو باید دقت کرد تا جایی هم که می شود باید انسان دفاع کنه، در اونجا دارد که موهوم است لکثرت الاطراف، چون موهومیت منشأش فرق میکنه، گاهی از اوقات هست که موهوم است. مثلا در همین جایی که دو تا ظرف عرض کردم به عنوان دو طرفه معلوم بالاجمال ما وجود دارد، اگر بپرسید آقا چرا این موهوم است و اون طرف دیگر مظنون، این به منشأ این که یک طرف موهوم است و دیگری مظنون کثرت اطراف نیست. اینجا دو طرف بیشتر ندارد. بگید آقا چرا شما بیشتر احتمال میدید در این ظرف باشد؟ میگه آقا برای خاطر اینکه این ظرف کهنه است و مستعمل، غالبا برای کارهای مثلا پس درش ازش استفاده میشود. این ظرف نو هست و شرب ما و امثال ذالک رو با این ظرف نو و تمیز برسید. این منشأ شده که مثلا این طرف وقوع حرام مظنون باشد و طرف دیگر چی موهوم باشد. خب اینجا کثرت اطراف منشأ نیست. مرحوم شیخ رضوان الله در عبارت اینه که موهومیت احتمال به جهت کثرت اطراف است. پس معلوم شود که منشأ وهمی که کثرت اطراف است، این چنین موردی میشه شبه و واضح است که بنابر این نقضی که بیان شد وارد نیست، زیرا این مورد شبهه محصوره ای که یک طرف موهوم بود، این به لحاظ کثرت اطراف موهوم نیست. جایی از اوقات به خاطر و واقعا هم همینه، وقتی ما میبینیم اطراف یک شی تعدد پیدا بکند، احتمال این که این همون باشد خیلی کم هست. مثل این که دیروز عرض کردیم یک گوسفند در تمام ذبایحی که در این شهر شده است میته است. یک وقت اینجوری، یک وقت در یک روستا مثلا یک گوسفندی که ذبح شده است میته است. در روستا خیلی ذبح بشه روزی 4 تا یا 5 تا دیگه، بیشتر از این نیست. ولی در شهر روزی شاید چندین هزار گوسفند ذبح بشود، هم هزار تا از مثلا باشد. خب واضح است که اون هر یک از اینا رو که اشاره کنید، احتمال این که میته همون باشد خیلی کم است. منشأ این احتمال که ضعیف می شود کثرت اطراف است. هر مقداری که اطراف معلوم بالاجمال کثرت پیدا بکند، قهرن وقوع حرام در هر فردی از افراد اطراف و هر طرف از اطراف متعدده و متکثره، قهرن به همون نسبت تقلیل پیدا میکند و احتمال ضعیف میشود. پس این اشکال و نقضی که ذکر کرده اند بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، این اشکال وارد نیست. اشکال سومی هم شده است که حالا اون اشکال دیگه خیلی قابل نقل نیست. حالا چرا ما این حرف را در رابطه با شبهه محصوره بیان کرده بودیم؟ و اون این بود که آقا احتمال تکلیف چه مظنون باشد، چه متساوی باشد به عنوان شک به معنی خاص، یا اینکه موهوم باشد، مساوی است با احتمال عقاب و این معنا در رابطه با همه موارد وجود دارد. البته دیروز عرض کردیم از بیان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه که کثرت اطراف و قلت اطراف منشأ نیست و به موجب نیست نفس کثرت اطراف تا مانع از منجزیت علم اجمالی باشد، زیرا اون چیزی که موجب تنجز حکم می شود احتمال عقاب است به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه. ولی به معنای دقیقی که دیروز عرض کرده بود از مرحوم محقق اصفهانی، گفتیم نفس وجود علم منجز است. اگر علم منجز شد، قهرن معلوم منجز خواهد بود. میخواد ات معلوم فرد واحد باشد یا معلوم متعدد باشد، کثرت و قلت هیچ نقشی و تأثیری به عنوان مانع از منجزیت علم نخواهد بود. کثرت اطراف مانع منجزیت علم نیست، زیرا اونچه که منشأ تنجز و حکم است وجود علم است، خلافا لشیخ الانصاری رضوان الله علیه که ایشان منجزیت علم را وجود احتمال عقاب میداند و احتمال عقاب هر جا باشد قهرن مساوی است با تنجز و حکم. علی حال، پس این دو تا اشکالی که به مرحوم شیخ رضوان الله شد ما باشیم و این دو تا اشکال هیچ کدومش وارد نیست و فرمایش مرحوم شیخ فعلا به عنوان یک فرمایش متینی ما قبول میکنیم. تعریف سومی در اینجا شده است و اون این است که شبهه غیر محصور عبارت است از شبهه‌ای که موافقت قطعیه او مشکل باشد. هر جا که موافقت قطعیه زحمت دار بود این میشه شبهه غیر محصوره، هرگاه که بی زحمت بود این میشه شبهه محصوره. البته این بیان یک اشکالش این است که ما اگر گفتیم زحمت دار بودن و موافقت قطعی موجب عسر و حرج بر مکلف بشود، این را ملاک در شبهه غیر محصوره بدانیم، این ملاک نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه عرض اینه که قابل نقض است. ممکن است گاهی از اوقات شبهه محصوره باشد، معذالک عسر و حرج داشته باشد موافقت قطعیه برای مکلف. فرض کنیم این اضطرار پیدا کرده است به شرب احد مائین که موجود است در این دو ظرف. خب واضح است که در اینجا با اینکه شبهه محصوره است، به خاطر رفع عسر ارتکابش برایش جایز می شود. نفس عسر قطع نظر از محصور و غیر محصور بودن مانع از فعلیت و حکم یا مانع حداقل از تنجز و حکم است. اینه نباید بگن ضابط و غیر محصور بودن است. ما کلام در اینه که خود غیر محصور بودن با قطع نظر از هر عنوان تاری، از قبیل عسر و حرج، از قبیل مثلا ضرر و از قبیل اضطرار و امثال ذلک، نه عنوان آخری رو ملاحظه نکنین، خود غیر محصور بودن به ما انه غیر محصوره، آیا این موجب این که علم اجمالی منجز نباشد می شود یا خیر؟ شما میگید آقا غیر محصوره عبارت از جایی که عسر و حرج داشته باشد، میگم عسر و حرج اختصاص ندارد به باب غیر محصوره بودن، ممکنه محصوره هم باشد اما مشکل باشد بر مکلف موافقت قطعیه. پس این ضابط اشکالش این است که مانع اغیار نیست، علاوه بر این که خود عسر و حرج یک مانع آخری است. اگر ما غیر محصوره بودن را به عنوان مانع از تنجز حکم بدانیم، پس بنابراین علاوه بر این که مانع اغیار نیست، خود او هم فی حد نفسه مورد اشکال است. و اشکالش این است که ما دنبال اینیم که غیر محصور بودن با قطع نظر از هر عنوان آخری از قبیل عسر و حرج و امثال ذلک، آیا مانعیت دارد از منجزیت علم اجمالی یا مانع از منجزیت علم اجمالی نیست. نه حالا این چون میشه دفاع کرد که عسر و حرجی که از ناحیه کثرت هست با عسر و حرجی که از ناحیه غلظت، ولی کن نگفته است در این تعبیر که عسر و حرج از ناحیه کثرت، نه هر جا که اثر باشد، نگفته منشأش کثرت باشه اطلاقا، ولی کن ظهور در همین دارد که کثرتی که از ناحیه عسر و حرجی که از ناحیه کثرت هست. خب از این جهت میشه ما بگیم که بله اگر عسر و حرجی از ناحیه کثرت باشد فرق دارد با باب شبهه محصوره که عسر و حرج از ناحیه کثرت نیست به خاطر امر آخری است. ولی اون اشکال دوم به حال خودش باقی است. یک اشکال سومی هم میشود در اینجا کرد و اون این است که خب اگر عسر و حرج یا عسر و حرج ناشی از کثرت ملاک غیر محصور بودن باشد، این اعم از مدعای شماست این بیان، چون شما میخواید بگید که اگر غیر محصور باشد تکلیف دیگه منجز نیست رأساً. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه عسر و حرج دارد. خب اگر عسر و حرج مانع از تنجز و حکم باشد، تا آیا مانع از تنجز و حکم مطلقا یا به مقداری که عسر و حرج درش هست؟ واضح است که به مقداری که درش عسر و حرج هست از تنجز و حکم جلوگیری میکند. پس اگر ما فرض کنید بینه بخواد مثلا احتیاط کند نسبت به 100 مورد، این برایش عسر و حرج، ولی 50 مورد مشکل ندارد، تا 50 مورد ما دلیل نداریم که بخواد احتیاط نکند. لذا به مقداری که رفع عسر و حرج می شود باید ترک کند از موافقت با تکلیف، ولی اون مقداری که اصل حرج ندارد که تقلیل پیدا کرد اونجا اشکالی نداره. پس دلیل میشود اعم است مدعا. شما میخواد بگی مطلقا چه به اون مقدار چه به غیر این مقدار، به مجرد این که به اصطلاح در مورد اصل حرج پیدا شد، اساسا تکلیف منجزی ما نداریم و حکم منجزی نداریم. و حال اون که قاعده این است که در باب ابتلاء مکلف به اصل حرج، به مقداری که رفع اصل حرج می شود از موافقت با تکلیف رفعیت می شود، زائد بر او از موافقت تکلیف رفعیت نخواهد شد. یک تعریف چهارومی هم در اینجا هست و اونی که بعضی ها ظاهرا مرحوم سید هست در عروه ادعا کردن که آقا میزان در غیر محصور بودن و محصور بودن یک امریست موکول الالعرف. هر جا عرف میگد آقا غیر محصور است، اون غیر محصور است، حکمش باید بار بشود. هر چیزی که عرف تشخیص داد به عنوان شبهه محصوره متبع حکم است و نظر حکم است، صدق عرفی میزان است. خب اینجا چند تا اشکال وارده. ما در رجوع به عرف در جایی باید داشته باشیم که اون عنوان به عنوان موضوع حکم شرعی وارد شده باشد. ما به اطلاقه طاهرون به نفسه و متحیرون لغیره، آره چی رو بهش میگن آب، این دیگه مکول علال عرفه. آیا عنوان غیر محصوره یا محصوره در روایتی آمده است که بگیم در تشخیص این عنوان ما رجوع به عرف بکنیم؟ این یک اشکالی است که در این تعریف اگر مربوط به مرحوم سید علامه با ما ببالی ظاهرن از مرحوم سید است در عروه اونجا بیان فرمودن، این اشکال وارده. ثانیاً خب به عرف ما رجوع کنیم، مگر عرف همه در تشخیص این محصور و غیر محصوره موافقن؟ اختلاف زیادی دارن، بلکه اشخاص با هم مختلفن. یکی اگر بخواد احتیاط بکند نسبت به 10 مورد میگه این آقا زیاده، یکی اگر به 50 مورد بخواد احتیاط بکنه میگه این زیاده، مثلا تا 30 مورد 40 مورد برای او مشکلی نیست نسبت به اشخاص. نسبت به ازمنه، اگر مثلا شما یک عددی را در یک زمان کمی ملاحظه کنید خب این زیاد است، ولی نسبت به زمان زیاد مشکلی ندارد. یا اگر شما دفعتاً معیار را قرار بدین میشود کثیر، ولی اگر به صورت تدریج ملاحظه بکنین باز قلت پیدا میکنه. کمان که نسبت به امکنه هم فرق دارد. در شهر بعضی چیزها هست که خیلی مشکل نیست کثرتش، چون با کثرت عددی بیشتر سر و کار دارن، ولی در روستاها میبینید که نه، یک عدد از حد خودش بگذرد برای اونها کثیر محسوب میشود. پس بر اساس به اصطلاح تفاوت افراد و ازمان و اماکن این عنوان اختلاف پیدا میکند، اشکالش در حقیقت میشود که باز موکول میشود به یک امری که لا ضابط له، و عدم ضابطش یا به خاطر اختلاف افراد است، یا به خاطر اختلاف در اماکن هست، یا به اختلاف در ازمنه هست. پس این هم یک ضابط درستی نیست که ما بگیم آقا تشخیصش به عرف، به کدوم اهل عرف؟ خب خود انسان هم جزء عرف دیگه. چجوری ما مثلا میبینیم در بعض از امور ما بخواییم به هر حال رعایت احتیاط بکنیم، برای ما نه اینکه اصول حرج دارد و میگیم این زیاد است، در بعضی از چیزها نه خیلی کم هست. عدم الحسرم به تعبیری میشود گفت آقا از یک معانی متأصله در خارج نیست که یک مطابق خاص خارجی داشته، یک عنوان اضافی است عدم الحسر. مثلا یک گوسفند در 1000 گوسفند میگن آقا این غیر محصوره است، یک گوسفند به 1000 تا نسبت بشود، ولی یک دانه گندم در یک ظرفی که 1000 دانه گندمه 1000 دانه گندم این میگن آقا محصوره‌ایه، چون اجتناب از 1000 دانه گندم که یک دانه از او به اصطلاح قصدی است هیچ مشکلی نیست، ولی اجتناب از یک گوسفند در هزار گوسفندی که در این شهر ذبح می شود اشکال دارد، از همش اجتناب بکنند. این پس در اینجا میگن غیر محصوره، با اینکه مثلا هزار صد در صد گوسفند یک گوسفند به نسبت به او می شود غیر محصوره، ولی یک دانه نسبت به هزار دانه گندمی که توی کاسه هست این محصوره هست نه غیر محصوره. پس یک معنای اضافی است که به اعتبار مضاف الیهش و به اعتبار مضاف اختلاف و تفاوت فاحشی قهرن خواهد داشت. پس نمی شود ما در این معنای اضافی که به حسب موارد مختلف می شود بیاییم به عنوان ضابط در تشخیص غیر محصور ازش استفاده کنیم. یک بیانی مرحوم میرزای ناینی رضوان الله علیه در ضابط غیر محصور دارن، اون اینه که ایشان می فرماین میزان در غیر محصور بودن این است که مکلف تمکن از مخالفت قطعیه به ارتکاب تمام اطراف نداشته باشد، ولو قدرت از بر ارتکاب بعضی از اطراف داشته باشد. روی این بیان این ضابط اختصاص به شبهه غیر محصور، اختصاص به شبهات تحریمیه پیدا می کند. چرا؟ چون در شبهات وجوبیه مکلف تمکن از مخالفت قطعیه دارد تمام اطراف را ترک کند، می داند که قصد کرده است که یک روز معینی که امر این روز معین مردد شده بین روزهای سنه، نظر کرده یک روز در این سال روز معین ها، نه یک روز علل اطلاق، یک روز معینی روزه بگیره اما نمیدونه اون روز معین چیست. خب اگر بخواد اینجا احتیاط کند باید تمام سال غیر از روز حرامش به هر حال روزه بگیرد تا یقین کند که اون روز معینی که نذر کرده است در اون روز روزه بگیرد رو روزه گرفته. خب اینجا تمکن بر مخالفت قطعیه دارد که هیچ روزی رو روزه نگیرد غیر از ماه مبارک، ولو اینکه اینجا در این جهت هیچ، اما در مورد مخالفت قطعیه در رابطه با حرام این چنین نیست، چون ارتکاب تمام اطراف برای او به این سادگی نخواهد بود، بخواد همه اطراف را مرتکب بشود. ترک جمعی اطراف در باب واجب منجر به مخالفت قطعیه می شود، ولی در حرام مخالفت قطعیش به ارتکاب تمام اطراف محتمله است و ارتکاب تمام اطراف محتمله برای مکلف مشکل هست. پس بنابراین الهازا این را ضابط قرار دادن برای تشخیص شبهه غیر محصوره با محصوره. اگر دقت بشود این عدم تمکن، عدم تمکن عقلی نیست و این ظاهر کلام اینه، عدم تمکن مکلف یعنی عدم تمکن به حسب عاده، به حسب عادت عرفیه این تمکن نداشته باشد، نه اینکه عقلا تمکن نداشته باشد. اگر این است این میشه همون عبارتون اخرای تعبیر که عرض کردیم که ضابط را این باشد که رعایت علم اجمالی موجب اسر حرج بشود یا نشود، این عبارتون اخرای همون هست. حالا اشکالاتی که بر این تعبیر هست و نهایتاً باید به چه نتیجه برسیم که ما چه چیزی باید بگیم در اینجا یا اصلا ضابطی نداریم انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.